ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت سوئد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. جمهوری اسلامی ایران میگوید خرابکاری جدیدی را در برنامه هسته‌ایش کشف و خنثا کرده است. و خانواده جیسون رضاییان به مناسبت 100مین روز بازداشت او در ایران خواستار آزادیش شدند. دولت سوئد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. خانم مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که فلسطین با داشتن سرزمین، ملت و دولت شرایط کشور بودن را احراز کرده است. دولت چپگرای سوئد پس از مالت و قبرس سومین کشور اروپای غربی است که موجودیت کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این تصمیم دولت سوئد را اقدامی تاریخی و پاسخی به اقدامات و اشغالگری اسرائیل توصیف کرد. در مقابل دولت اسرائیل اقدام دولت سوئد را محکوم کرد و آن را موجب تقویت عناصر تندروی فلسطینی دانست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام‌های اسرائیل را در نقض حقوق انسانی فلسطینی‌ها محکوم کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نتایج بررسی‌های خود را راجع به رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی‌ها منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این گزارش از جمله تخریب منازل مسکونی فلسطینی‌ها در ساحل غربی، به کارگیری غیر متناسب زور علیه فلسطینی‌ها، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فلسطینی از جمله با کودکان، ادامه ضبط و مصادره زمین‌های فلسطینی‌ها محکوم شده است. این گزارش همچنین خواستار تحقیقاتی جامع، مؤثر، مستقل و بی‌طرفانه درباره نقض حقوق بشر در 3 عملیات نظامی اسرائیل در غزه در سال‌های 2008، 2012 و 2014 شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین خواستار پیگرد قانونی و مجازات عاملان و آمران این اقدام ها شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت هشدار داد که ادامه شهرک سازی اسرائیل در بیت المقدس قابلیت حیات کشور فلسطین را به خطر می اندازد. نشست اضطراری شورای امنیت روز چهارشنبه به درخواست اردن تشکیل شد تا به تنش ناشی از قصد اسرائیل برای ساختن 1000 واحد مسکونی در بیت المقدس رسیدگی کند. جفری فلتمن معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی در شورای امنیت گفت ادامه شهرک‌سازی قصد اسرائیل را برای رسیدن به صلح پایدار با فلسطینی‌ها در مزان تردید جدی قرار می‌دهد، به خصوص که به گفته او زخم‌های ناشی از حمله به غزه هنوز بهبود نیافته است. آمریکا نیز از شهرک‌سازی در بیت المقدس عمیقاً ابراز نگرانی کرده و آن را موجب افزایش بیش از پیش تنش‌های موجود دانسته است. تیراندازی به سوی یک راستگرای افراطی اسرائیلی در بیت المقدس و کشته شدن ضارب او به دست نیروهای اسرائیلی تنش در بیت المقدس را به شدت افزایش داده است. یهودا گلیک، یک فعال راستگرای افراطی، چهارشنبه شب در بیت المقدس هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. نیروهای اسرائیلی صبح پنجشنبه یک فلسطینی 32 ساله به نام معتز حجازی را که میگویند فرد ضارب و عضو سازمان جهاد اسلامی بوده است در درگیری کشتند. در پی بالا گرفتن تنش در بیت المقدس بر اثر این واقعه، دولت اسرائیل برای حفظ امنیت در اقدامی کم سابقه از صبح پنجشنبه ورود به مسجد الاقصا را برای همگان ممنوع کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بسته شدن مسجد الاقصا را به شدت محکوم کرد و آن را همانند اعلان جنگ به ملت فلسطین خواند و دولت اسرائیل را مسئول افزایش خطرناک تنش در بیت المقدس دانست. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم ابراز تأسف کرد. آقای روحانی که عصر دیروز در جلسه هیئت دولت سخن میگفت در این حال افزود که به نظر مجلس احترام میگذارد و امیدوار است فرد بعدی که برای تصدی این وزارتخانه معرفی میشود بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند. در همین ارتباط جمشید زند گفتگویی را داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و آقای مهدوی آزاد میگوید اصولگرایان در صدد به دست آوردن وزارتخانه های ارشاد و علوم هستند، ولی آقای روحانی تا کنون در برابر آنان مقاومت کرده و شکست روز گذشته به گفته آقای مهدوی آزاد ناشی از کمبودهای تیم آقای روحانی بود. مهدی مهدوی آزاد:
به نظر میرسه که رأی بسیار سنگینی که علیه وزیر پیشنهادی دولت داده شد تحت تاثیر دو عامل اصلی بوده. یکی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از بورسیه‌های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد که طیف گسترده‌ای از نمایندگان را درگیر می‌کنه، و دوم اون چه که ضعف دولت در لابی با نماینده‌های مجلس و تبلیغ مثبت به نفع آقای نیلی خوانده میشه. به رغم تمام انگیزه‌هایی که اصولگرایان و جناح تندرو علیه دولت روحانی داشتند و به رغم تمام تلاش‌های جناح نظامی امنیتی حاکم، اما این دو دلیل به گمان من مهمترین دلیل رأی روز چهارشنبه مجلسه.
به نظر شما چرا مشاوران و بخش رسانه‌ای آقای روحانی فعال نبودند در زمینه تبلیغ کردن برای آقای نیلی؟
از مدت ها قبل این انتقاد رو نزدیکان و هواداران آقای روحانی در تهران به دولت آقای روحانی وارد می کردند که تیم رسانه‌ای دولت یک تیم بسیار ضعیف، بی‌خاصیت و بعضا نزدیک به رقبای اصلی آقای روحانی است. رسانه های دولت عملا از ترس دادستانی و قوه قضاییه سعی می کنند گوشه نشین باشند و نظاره‌گر باشند. سایت های نزدیک به دولت هم در صورت تبلیغات جدی حمایت از دولت با برخورد های سنگین امنیتی و قضایی مواجه میشن. این ضعف اطلاع رسانی دولت چیز نهادینه شده است که ظاهرا آقای روحانی هم عزم و توان کافی برای بهبود اون رو نداره.
از طرف دیگه گزارش های منتشر شده درباره احتمال استیضاح آقای جنتی وزیر ارشاد. با توجه به این موضوع و اینکه وزارت علوم هنوز وزیر نداره، آیا به نظر شما آقای روحانی در مقطع زمانی حاضر خواهد شد که فردی اصولگرا رو به وزارت علوم بفرسته تا مجلسیان رو راضی بکنه؟
فشارهای اصولگرایان هم به خاطر علاقهشون به تسلط بر وزارت علوم و وزارت ارشاد و هم به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده در زمستان و سال آینده خواهد بود، روز به روز افزایش پیدا میکنه. اما آنچه که تا کنون دیده شده این هست که دولت تصمیم نداره این دو وزارتخانه کلیدی رو به جناح امنیتی نظامی و تندروهای مقابل خودش تحویل بده. این تجربه معرفی آقای نیلی هم تجربه بزرگی برای دولت بود. آقای روحانی در آستانه رأی گیری برای وزیر پیشنهادی علوم دو سیگنال مثبت و جدی برای مجلس ارسال کرد. اول اینکه از معرفی آقای نجفی صرف نظر کرد و آقای نیلی رو معرفی کرد که نسبت به آقای نجفی محافظه‌کارتر محسوب میشه، و دوم شخصا خودش در پارلمان حضور یافت. حالا اینکه قبلا آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی گفته بود در این زمینه تقسیم وظیفه صورت گرفته و من به پارلمان برای معرفی یا دفاع از وزرا خواهم رفت. این دو سیگنال مثبت با واکنش منفی نمایندگان و این رأی به شدت منفی مواجه شد. به نظر من این هم دلیل دومی است که آقای روحانی متوجه میشه نباید بیش از اندازه در مقابل جناح اصولگرای مقابل خودش عقب نشینی کنه.
یک عده از تحلیلگرا هم بر این نظر هستن که آقای روحانی با معرفی آقای نیلی میخواست به نوعی نبسنجی مجلس رو بکنه، به ویژه یک سال قبل از انتخابات، و در اصل فرد دیگری رو مد نظر داره برای وزارت علوم.
تحلیل البته توسط خود آقای روحانی هم در پارلمان رد شد و شواهد هم چنین تحلیل رو در واقع تقویت نمی‌کنه. واقعیت این هست که آقای روحانی به خاطر تجربیاتی که در حضور در مجلس داشته و همچنین تیم اطراف آقای روحانی کاملا با روحیه و ساختار درونی پارلمان آشنا هستند و علاوه بر اون مجلس اطلاعات دقیقی داره از اینکه فراکسیون تندرو، فراکسیون هوادار آیت الله مصباح یزدی و همچنین فراکسیون رهبران راه ولایت در واقع چه واکنش هایی میخوان نشون بدن. حرف های دیروز آقای محمد رضا باهنر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون میده که سران اصولگرای مجلس یک روز قبل به دولت هشدار داده بودن که آقای نیلی رأی نمیاره. به گمان من چنین تحلیلی قرین به واقعیت نیست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. اما پیش از این که یک گزارش دیگر رو با هم بشنویم، دو خبر کوتاه رو به آگاهیتون برسونم. جمهوری اسلامی ایران میگوید خرابکاری جدیدی را در برنامه هسته‌ایش کشف و خنثی کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اسقر زارعان معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس ستاد مدیریت بحران این سازمان عصر چهارشنبه در همایشی گفت در سه هفته گذشته خرابکاری جدیدی از سوی یکی از کشورها در مخازن انتقال آب سنگین کشف و خنثی شد. او درباره چگونگی این خرابکاری و کشوری که به گفته او عامل این خرابکاری بوده است توضیحی نداد. خانواده جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، خواستار آزادی آقای رضاییان شدند. در ارتباط با این خبر هم در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما از جمعیت 72 میلیونی ایران 20 میلیون نفر بی سواد و کم سوادند که به گفته برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران میتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای داشته باشد. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
900 هزار بی سواد در استان تهران و نزدیک به 10 میلیون نفر بی سواد در کل کشور آخرین آماری است که از میزان بی سوادی در ایران منتشر می شود. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران روز پنجشنبه با اعلام این آمار گفته که تعداد بی سوادها و کم سوادها در ایران جمعاً به 20 میلیون نفر می رسد. افرادی که به گفته او دست کم یک سومشان در گروه سنی 10 تا 49 سال قرار دارند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس در این باره میگوید:
مقایسه آماری که منتشر شده با سرشماری‌های گذشته نشون میده که ما تا حدود زیادی در زمینه سوادآموزی درجا زدیم، برای اینکه ورودی‌های به جمعیت بی سواد یا کم سواد از دو طریق ممکنند، یا نوجوانانی که نمیتونن به مدرسه راه پیدا بکنن و یا اینی که به طور خیلی زودرس نظام آموزشی رو ترک میگن، و از طرف دیگر جمعیت بی سواد کنونی که هیچ کاری براشون انجام نمیشه و اینا کماکان بی سواد یا کم سواد باقی میمونن. ما در هر دو این زمینه ها از سال 1380 بعد درجا زدیم. در سال 1385 جمعیت باسواد ما حدود 85% بوده. الان هم همین حدود نشون میده که کار زیادی در این زمینه انجام نمیشه. و اونچه که نگران کننده است اینه که با توجه به ادامه روند ترک تحصیل زود هنگام حدود 1/4 دانش آموزان، میشه گفتش که جمعیت کم سوادان نه تنها کم نمیشه بلکه دائم داره به این بخش جمعیت ما متاسفانه اضافه میشه.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران ابعاد بیسوادی و کمسوادی را در جامعه گسترده ارزیابی می کند و می گوید تبعات پایین بودن سطح سواد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. او به عنوان مثال به آمار بالای تصادفات منجر به مرگ در ایران اشاره کرده و گفته بررسی ها نشان می دهد که این آمار با موضوع بی سوادی و کم سوادی ارتباط مستقیم دارد. علی باقرزاده ارتکاب جرم و جنایت را هم از دیگر تبعات بی سوادی و کم سوادی دانسته و گفته آمارها نشان می دهد که 60% مجرمان زیر 30 سال در تهران بی سوادند. آیت جعفری معاون آموزش و پرورش استان تهران هم با بیان اینکه بیشتر بیسوادها جذب کارهای خلاف میشوند اعلام کرده که 35% از زندانیان و مجرمان بیسوادند. سعید پیوندی میگوید میزان توسعه یافتگی کشورها با سطح سواد ارتباط مستقیم دارد.
بر همین هم در اکثر کشورها خرج کردن برای نظام آموزشی در دنیایی که اقتصاد و جامعه بر اساس علم پیش میرن یکی از اصلی ترین و مهمترین هدفهای این دولت ها تبدیل شده. حدود 3.5% تولید ناخالص ملی ما امروز صرف آموزش میشه، در حالی که در کشورهای پیشرفته این حدود 2 برابره. پیامد این برای اقتصاد ایران، برای جامعه ایران، برای فرهنگ ایران، برای تمام عرصه‌های زندگی جامعه ایران یه پیامد بسیار منفی است. به خصوص اگر ما خودمون رو با دنیا مقایسه بکنیم میتونیم بگیم که بخشی از عقب موندگی ما به این برمیگرده که ما در زمینه نیروی انسانی از اون کیفیت لازم در مقایسه با بقیه کشورها برخوردار نیستیم. مقام 87 ایران در رده بندی جهانی از نظر توسعه نیروی انسانی خودش به اندازه کافی گویاست.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران از افزایش 25% بودجه این سازمان در سال جاری خبر داده، اما کاهش میزان بیسوادی و کمسوادی در کشور را مستلزم همکاری چندین وزارتخانه و سازمان از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی دانسته است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. اما خاطرشون بکنم که اگر که مایل هستید بیشتر از اون چیزی که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و گزارش ها و تحلیل ها درباره مسائل ایران، جهان و به ویژه خاورمیانه قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید اگر در ایران به سر میبرید و احیانا با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید به همکاران من در وبسایت رادیو فردا به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست نرم افزار دریافت نرم افزار عبور از